قیامت هم هر انسانی لقاء داره، لکن باید لقاء الله تفسیر بشه. قطعا این لقاء جسمی نیست. لقاء جسمی چه در این دنیا چه در اون دنیا خلاف محکمات قرآنه. لا تدرکه الابصارو و هو یدرک الابصار. یکی از جلوه های لقاء الله لقاء قدرت الهی است. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. اینو کفار نمیبینن؟ میبینن، خوبم میبینن. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. آیه دوی سوره رعد. الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. ببینید این خالق مدیر و مدبر جهان هستی آسمان را، خورشید را، قمر را، آسمان را بالای سر شما بدون هیچ گونه ستونی که ببینید برافراشته. این خدا قادر بر زنده کردن مجدد شما هست. قال من یحیی العظام قل یحییها الذی انشأها اول مره. اون خدایی که برای اولین بار اینها رو به وجود آورده به خوبی میتواند دوباره اینها رو احیا کنه. این تدبیر ذات مقدس ربوبی رو نشانه قدرت ذات مقدس ربوبی در قیامت بگیرید. سوره روم آیه 8 هم با سخن از لقاء رب داره. سوره روم سوره 30 قرآن هست. اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. نمی بینند که خداوند این جهان هستی رو بالحق خلقت کرده و اجل مسمى. این جهان هستی اجل دارند. اصل این جهان هستی و ما خلق الله فی السماوات والارض همه مدت دارند. و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. اگر بپذیرند که باید بپذیرند این نظام جهان هستی نظام حقه، اگر قیامت نباشه باطل خواهد شد، عبث خواهد شد، بیهوده خواهد شد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. اگر قرار باشه در نیمه راه همه چی به هم بریزه، حکمت ذات مقدس ربوبی، عدالت ذات مقدس ربوبی، قدرت ذات مقدس ربوبی همگی انسان را راهنمایی به این میکنند که روزی با حضرت حق ملاقات خواهند کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا. دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیوی شما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، بدانم و بدانیم همه ما خواهیم مرد، روزی از این عالم خواهیم رفت. یکی از راه‌های آسان رفتن از این دنیا اینه که انسان اعمال خودش رو اصلاح بکنه. مراقب اعمالمون باشیم که وقتی می‌خوایم از این دنیا به عالم دیگر منتقل بشیم نترسیم، خودمون رو نبازیم، احساس نکنیم که عجب چه اتفاقی خواهد افتاد. از آقا جانمون امام مجتبی علیه السلام پرسیدن آقا چه میشه که ما از مرگ میترسیم؟ وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام فرمودن به خاطر اینکه شما دنیاتون رو آباد کردید اما آخرتتون رو خراب کردید. هیچ انسان عاقلی خوشش نمیاد از جایی که آباده به جای خراب بره. اما اگر برعکس باشه، یا نه مؤمن هم به فکر دنیاش باشه و هم برای آبادانی آخرتش تلاش کرده باشه، وقتی میخواد از این عالم به عالم دیگر منتقل بشه ترسی در وجودش راه نمیده. خدا به هممون توفیق بده اهل مراقبه باشیم، اهل یاد مرگ و آماده برای سفر آخرت انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، ز دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولیکن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی از علمای بزرگ مشهد. یکی از علمای مشهد میگن که من روزهای آخر عمر حاج آقا مجتبی قزوینی رحمت الله علیه در کنارشون بودم تو بیمارستان، تو اتاق کسی نبود. ایشون به من فرمود که این مرض من مرض فوت منه، من در این بیماری خواهم مرد. البته رفقا میخوان من رو ببرن تهران، بیمارستانهای مجهزی که در تهران هست، ولی من میدانم که بیفایده است. هرچند با این کار موافقت کردم برای اینکه اونها به تکلیف خودشون عمل کنند، اما این موقع موقع مرگ منه. بعد در ادامه ایشون میفرماد که من در گذشته مریض شدم به گونه ای که خودم و همه اطرافیانم یقین کردیم که از این دنیا خواهیم رفت. به صورت جدی شروع به استغفار کردم، استغفر الله میگفتم و از خدای متعال طلب مغفرت میکردم به خاطر تمام عمر گذشته خودم. بالاخره انسان ها معصوم نیستن، ممکنه غفلت کردن، کارهای انجام دادن و من استغفار میکردم. همین جور که استغفار میکردم یه لحظاتی بعد به وضوح شنیدم صدایی به من فرمود که تو را بخشیدیم و مورد عفو قرار دادیم. و خیلی من خوشحال شدم. یه ساعتی گذشته بود، یکی از علمای مشهد آمد به دیدن من و به من گفتش که آقا جان کاری دارید؟ تا چشمش به من افتاد شروع کرد گریه کردن که حال من نزار شده و رو به موته. گفتم آقا جان نگران نباشید، برید حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام قسمت بالا سر به نیت من دو رکعت نماز بخونید. ایشون هم قبول کرد و رفت و فاصله زیادی نشد که باز من صدایی شنیدم، آیت الله حاج شیخ مجتبی قزوینی رحمت الله علیه، اون عالم بزرگوار نقل می کند، صدایی شنیدم که من گفتن انگار در ضمیر من این صدا می آمد که من فرمودن بنا شد بمانی، بنا شد بمانی، خطر از من دفع شد و من خوب شدم، شفا پیدا کردم. آجانمون امیر المؤمنین علیه السلام اینجور میفرماید: سوسو ایمانکم به صدقه و حسنو اموالکم به زکات و ادفعو امواج البلاء به دعا. ایمان خودتون رو با صدقه دادن حفظ کنید، اموال خودتون رو میخواید حفظ کنید، نگه دارید، زکات مالتون رو بدید، بلا اگر به طرف شما آمده دعا کنید، از خدا بخواید با دعا این بلا رو از شما برداره. مرحوم شیخ مجتبی قزوینی میگن من آماده مرگ بودم اما دعا کردن، مؤمنین دعا کردن و فهمیدم به خاطر اون دعای مؤمنین و کسانی که در بالا سر علی ابن موسی رضا علیه السلام دعا میکردن این مرگ از من دور شد. بعد یه جمله ایشون میفرمودن که آقا جان رفتن از این دنیا حقه، همه باید بریم، مشکلی نیست، اگرچه انسان در طبعش علاقه به زندگی داره اما در این حال رفتن هم مشکل نیست به فضل خدا. مؤمن آماده مرگه. خدا به هممون توفیق بده که ما هم آماده مرگ باشیم، اونچنان که مرگ رو در آغوش بگیریم. حضرات معصومین علیهم صلوات الله در بعضی از کلمات اینجور می‌فرمایند که ما برامون مهم نیست که ما به سراغ مرگ بریم یا مرگ به سراغ ما بیاد، اما در مقابل برخی از کسانی که دلبسته دنیا هستند از مرگ گریزانند. مرحوم امام رحمت الله علیه از استادشون مرحوم آیت الله شاه‌آبادی نقل میکند کسی که دلبسته دنیا باشه او لحظه‌ای که میخوان جانش رو بگیرند مثل این میماند که با قیچی دارن بدنش رو تکه تکه میکنند، و بعد او نسبت به او کسی که داره او رو از محبوب خودش جدا میکنه، یعنی از دنیا داره جدا میشه، بغض پیدا میکنه، یعنی نسبت به خدای متعال نفرت پیدا میکنه و بی ایمان از دنیا میره. پناه به خدا میبریم از این که دلبستگی ما به دنیا و آماده نشدن ما برای مرگ باعث بشه که لحظه مرگمون بدون ایمان از دنیا بریم.
به فردا ممان کار امروز را، برای تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
در استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغهای روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر پیامبر و اهل بیت، به ویژه امام هادی، و درود بر شما پیروان حقیقی حضرات معصومین علیهم السلام. امروز هم با برنامه پیک هدایت در خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف هستیم تا به بعضی از نامه های امام علی النقی علیه السلام نگاهی کوتاه و نکته بینانه بندازیم. همونطور که بارها در این برنامه گفتیم، امامان معصوم از جمله حضرت امام هادی علیه السلام از نامه هاشون هم برای هدایت مردم و بیان شیوه صحیح زندگی بهره می بردن. بخشی از این نامه های حضرت درباره مکاسب، یعنی کسب و کار و تجارت، که پاسخ به سؤالی از جواز وصول کردن طلب از این قبیله. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، حدیث پژوه معاصر و شرح یکی از نامه‌های امام هادی در این زمینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. که دیگر از نامه‌های حضرت امام هادی علیه السلام نوشته اون حضرت به علی ابن محمد قاسانی است. نقل میکند که کتب تو الیه، من نامه ای نوشتم به محضر امام هادی علیه السلام و عرضه داشتم، رجلون لهو علا رجلن تمرون او حنطتون او شعیرون او قوتون. یه شخصی است که از دیگری طلب دارد، حالا این طلب خرما باشد، گندم باشد، جو باشد، پنبه باشد، فرقی نمی کند. فلما تقاضا قال خذ بقیمت مالک عندی دراهم ایجوز لهو ذالک املا. اون لحظه ای که میخواد طلب خودش رو وصول کند، دین تسویه شود، به اون شخص بدهکار پیغام میفرسته که به جای خرمایی که بدهکاری یا گندمی که بدهکاری یا پنبه ای که بدهکاری، فرقی نمی کند، مبلغش رو به درهم محاسبه کن و برای من پولش رو بفرست. آیا این کار جایز است؟ از محضر امام هادی علیه السلام میپرسد. فکتب علیه السلام، آقا در جواب نوشتن یجوز و ذالک ان تراض منهما ان شاء الله. اگر هر دو طرف دائن و مدیون، طلبکار و بدهکار، بر این مسئله توافق نظر داشته باشند مشکلی ندارد، اما اگر یکی از اونها بخواد طلب و یا بدهی رو به چیز دیگری، یعنی عین رو به پول تبدیل کند، و دیگری رضایت نداشته باشه، این کار صحیح نیست. اگر ما از کسی طلبی داشته باشیم و اون شخص هنگام پرداخت رضایت بده که معادلش رو به قیمت روز محاسبه کند و پرداخت کند و ما هم بر دریافتش رضایت داشته باشیم، مشکلی ندارد. اما اگر برای یکی از این دو طرف ممکن نباشه، مثلا من مقداری خرما از کسی طلب دارم، او هم خرما داره و چیزی جز خرما نداره که پرداخت کنه، من الزام کنم که حتما باید پولش رو پرداخت کنی و او راضی نباشه، این کار صحیح نیست.
چقدر این آیه جالبه. تو سوره انبیا جعلناهم، گاهی این آیات قرآن اصل قلب رو غرق لذت میکنه. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. ما انبیا و ائمه رو پیشوایانی قرار دادیم که به اجازه ما هدایت کنن، راه نمایی کنن، بگن اعتقاد درست چیه، عمل صالح چیه، قیامت چیه، خدا کیه، اخلاقیات چیه، حلال و حرام چیه. یهدون به امرنا
الله اعلم حیث سنا ولاها امر العباد بحبها ورضاها الله.
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزم. مروری بر نامه های روشنگرانی معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت.
همراهان گرامی، در برنامه پیک هدایت که با هدف خواندن و شرح دادن نامه های معصومان علیهم السلام طراحی و تقدیم شما عزیزان میشه، بارها گفتیم که از دوران پس از امام رضا علیه السلام نامه نگاری و پاسخ مکتوب به سوالات شیعیان رونق بیشتری پیدا کرد و کاربرد فراوانتری هم داشت. اما درباره علت پرکاربرد شدن نامه‌نگاری در این دوره‌ها میتونیم محدودیت دسترسی به امام معصوم در دوره‌های زندگی و امامت 4 امام اخیر شیعیان رو از دلایل مهم رونق نامه‌نگاری بیان کنیم. در عصر امام هادی علیه السلام هم به چندین نامه اشاره کردیم که این روزها بعضی از پرسش و پاسخ‌های فقهی و شرعی دستمایه برنامه پیک هدایته. این بخش از برنامه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد استاد علوم حدیث و معارف قرآنی به شرح نامه‌ای از حضرت می‌پردازند که پاسخ به سؤالی شرعی درباره این مطلبه که ضمانت سرقت یا تلف شدن یا خسارت مال در مسیر خرید تا رساندن به دست خریدار به عهده کدوم یک از طرف‌های قرار داده. بشنویم توضیحات رو.
کتابه علیه السلام الى علی ابن محمد القاسانی. باز همین علی ابن محمد قاسانی از محضر امام هادی علیه السلام سوالی میپرسد. قال کتبت علیه، یعنی ابا الحسن الثالث علیه السلام، و انا بالمدینه سنت 31 و 200، سال 231 در مدینه اتفاقی افتاد که محضر امام هادی علیه السلام عرض حال شد برای تعیین تکلیف. میگه من نامه نوشتم در سال 231، عرضه داشتم جو التفداک رجلون امر رجلن یشتری لهو متاعا او غیر ذالک، یه شخصی به دیگری دستور داده، سفارش کرده که برای او متاعی رو، کالایی رو تهیه کند، حالا هرچه که باشد. فشتراه و فسرق منه او قطع علیه الطریق من مال من ذهب المتاع من مال الامر او من مال المأمور. اون شخص هم طبق همین سفارشی که دریافت کرده رفته و این متاع رو خریده، اون کالا رو خریده و در حال حملش به مدینه بوده، میخواسته بیاره برسونه به دست اون شخصی که سفارش داده. در مسیر که می آمدن راهزنها آمدند و اموال رو سرقت کردند. حالا از دست این افرادی که کرایه چی بودن و مأموریت حمل این مال رو داشتن تا مقصد و مقصود ربوده شده و اینها نتونستن کالا رو به صحت و سلامتی به مقصدش برسونند. حالا که این اتفاق افتاده و این کالا دزدیده شده، سوال شده که این مالی که رفته متعلق به اون کسی بوده که سفارش داده و دستور داده و از روز اول گفته با پول من این کالا رو تهیه کنید برای من، یا متعلق به اون کسی است که رفته این کار رو انجام داده و از بازار خریده، حالا از کف او رفته، او متضرر شده و زیان دیده، یا وقتی این کالا رو امانت سپردن دست اون کسی که مأموریت حملش رو داره در مسیر ببره و بین راه از او رو بودند و دزدیده شده، اون شخصی که امانت گرفته باید این کالا رو تا مقصدش سالم میرسونده، حالا او بدهکار است. این سوال برای ما مطرح شده که سفارش دهنده مالش رفته یا سفارش گیرنده مالش رفته یا امانتدار طول مسیر که بنا بوده این کالا رو مقصد برساند. امام علیه السلام در پاسخ نوشتند من مال الامر، فکتب علیه السلام من مال الامر. امام در پاسخ یک جمله فرمودند این مال متعلق به همون کسی است که روز اول سفارش داده، چون نگفته بوده خودتون بخرید وقتی که آمدید اینجا، من از شما میخرم و معامله میکنم. اگر اون شخص خریدار خودش تهیه کرده بود و میبرد تا به دست اون کسی که سفارش داده برسونه و اونجا به او بفروشه، این مال متعلق به شخص خریدار بود. اما چون سفارش رو آمر اول داده که با مال خود من خریداری کنید، این مال متعلق به خود اوست. اگر صحیح و سالم میرسید متعلق به او بود، اگر قیمتش چند برابر افزوده میشد و میفروخت و سود میبرد متعلق به خود او بود، اگر هم آفت و آسیبی در طول مسیر بهش بخوره که از قیمتش کاسته شود، باز متعلق به همون شخص سفارش دهنده است. حالا هم که این کالا ربوده شده و دزدیده شده، در واقع کالا از کف او رفته و اوست که در این زمینه ضرر کرده.
یا آل بیت النبی السید العربی لکم مددت یدی ففرید.
ائمه ما مقدار زیادی نامه دارن که به افراد به دلایل مختلفی نوشتن، به اینا میگن مکاتیب. خیلی هم کم روی اینا کار شده. اول کسی که شاید رسماً کتاب نوشته درباره نامه های ائمه مرحوم فیض کاشانی است. فیض یک کتابی دارد به نام معادن الحکمه فی مکاتیب الائمه. شخصیت دیگری که راجبه نامه های ائمه کتاب داره سید محسن امینه. ایشون یک کتابی دارد به نام اعیان و شیعه که به مناسبتی نامه های ائمه رو هم ذکر میکنه. اما از همه بهتر و قویتر خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو. ایشون 7 جلد کتاب داره به نام مکاتیب الائمه.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بود. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
شما شنوندگان عزیز برنامه پیک هدایت را از رادیو معارف دنبال می کنید. در این برنامه داریم با استناد به رهنمودهای امام دهم حضرت حالی علیه السلام چند مسئله شرعی را به اتفاق مرور می کنیم. قبل از بررسی یکی دیگه از پاسخهای فقیهانه ی حضرت، یادآوری بکنیم که شاید بعضی از احکام بیان شده در این برنامه با حکم شرعی که شما در این باب شنیدین همخوانی نداشته باشه. این مسئله برای شما شبهه ایجاد نکنه، چون پاسخ امام ناظر و محدود به سؤالیه که استفتا شده و شاید حکم شرعی یا فتوایی که در ذهن شما مخاطبان گرامی هست بنابر سؤالی باشه که یا تفاوت جزئی با این استفتا داره یا اینکه بنابر چندین روایت از جمله روایت امام هادی علیه السلام به اون پاسخ داده شده. بنابراین برای تعیین وظیفه شرعیتون این سوال را از دفتر مرجع تقلیدتون بپرسید و جوابتون رو دریافت کنید. اما برگردیم به این مطلب که سوال شرعی پرسیدن در زمان امام هادی علیه السلام هم رایج بوده و اینجور سوالها در کسب و کار و تجارت بسیار اتفاق می افتاده. شاهد این حرف نامه ای از امام هادی علیه السلام در جواب شخصی که از حضرت کسب تکلیف کردن. لطفاً برای درک بهتر مطلب با محقق علوم و معارف اسلامی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد همراه بشید.
یکی دیگر از سوالات از محضر امام هادی علیه السلام سوال ابراهیم ابن عنبسه است. کتب علیه ابراهیم ابن عنبسه یعنی الی علی ابن محمد. از محضر امام هادی علیه السلام پرسید ان رأى سیدی و مولای یخبرنی عن قول الله، من سوالی دارم از محضر شما سید من، آقای من، مولای من، خبر دهید از